خب از اونجایی که دیگه تقریبا خرید گوشی های آیفون تو ایران کنسله، خیلی ها امیدشون به سامسونگ و گوشی های پرچمدار اونه. تو این قسمت از پادکستمون میخوایم راجع به کنفرانس این هفته سامسونگ و گوشی های پرچمدار سری S22 اونو، سه تا از تبلت پرچمدار دیگه ای که معرفی کرد صحبت بکنیم. به قسمت 45 سخت افزار که هست خوش اومدیم. سیمین، برای شروع من گفته بودم که خب اینا تقریبا میشه گفت رقیب مستقیم آیفونن، ولی میخواستم ازت بپرسم که آیا به نظر خودت اینا تونستن به رقابت با آیفون های پرچمدار اپل بپردازن و از اون طرف اصلا قابل خریداری هستن تو ایران؟ قیمتاشون چه شکلیه؟
والا امیر، از نظر قیمت که 100% قابل رقابت هستن، یعنی بخوام اینجوری بهت بگم که اصلی ترین رقیب های آیفون های اپل توی بازار به حساب میان و طبیعتاً تو دسته گوشه اندرویدی حرفای زیادی برای گفتن دارن و حتی میتونیم بگیم که قوی ترین محصولات فعلی بازار هستن. از نظر قیمت هم نه، متاسفانه دستیافتنی نیستن، یعنی دقیقاً به همون دلیلی که گوشه آیفون دستیافتنی نیستن. بازه قیمتیشون از $800 شروع میشه و تو نسخه اولترا به $1200 هم میرسه، که حالا اگر بخوایم یه سری از فاکتورهایی که آیفون وارد بازار ایران میشه و ازش صرف نظر کنیم، دقیقا همون قیمتهایی هستن که گوشی های آیفون 13 اپل دارن، یعنی دقیقا در همون بازه قیمتی هستن. حالا به دلیل محدودیت هایی که واسه واردات گوشی های آیفون تو بازار ایران هستش، قیمت اون گوشی رو به شکل عجیب غریبی بالا، یعنی هیچ توجیه منطقی نداره. حتی با احتساب هزینه رجیستری بازم یه چند میلیون و حتی چند ده میلیونی بالاتر از ارزش واقعیشون هست این گوشی ها. اما خب سامسونگ نه، چون حالا یه جورایی وارداتش قانونی و نمایندگی های رسمی وارد میکنن، قیمتش حالا همون تبدیل دلار به تومن و به اضافه هزینه رجیستری هست. حالا البته یه قانون‌های جدیدی داره برای سال 1401 تصویب میشه که کلن واردات گوشی‌های بالای $600 ممنوع میشه، چون که میگن که خیلی ارز زیادی از کشور خارج میکنه. باید ببینیم که آیا اصلا این شامل گوشی‌های سامسونگ هم میشه یا نه. اگر چنین اتفاقی بیفته، این یعنی که ما احتمالاً هیچ کدوم از گوشی‌های سری S22 که این هفته معرفی شدن رو به صورت قانونی تو بازار نمیبینیم.
حقیقتش رو بخوای منم قبول دارم حرف تو، منتها از اونجایی که خیلی از اتفاقایی که میفته منطقی نیست، و همین خاطر فکر میکنم که شاید اصلا این قضیه ممنوعیت واردات هم مثل همین گوشای اپل باشه. یعنی قانونا ما نباید گوشای اپل هم ببینیم، ولی الان داریم میبینیم و سامسونگ هم فکر کنم به همون روش شاید تو ایران موجود بشه. خب حالا بیخیال این موضوعات، اصلا راجع به کنفرانس سامسونگ بهمون بگو، کلا چه اتفاقاتی افتاد تو این کنفرانس؟
امیر، امسال کنفرانس سامسونگ یه جورایی متفاوت تر از همیشه شروع شد، یعنی امپکت 2022 یکم زیست محیطی طور شروع شد و با عنوان گلکسی فور د پلنت مراسم آغاز شد، که نشون میداد سامسونگ تمرکز ویژه‌ای بر روی محیط زیست و سبزتر شدن طبیعت گذاشته. حالا یه جورایی هدفش قشنگه، ولی در نهایت این کاربرها هن که دارن از این بلند پروازی سامسونگ متضرر میشن. حالا اگه یادتون باشه، پارسال اولین باری بود که سامسونگ اومد و شارژرها رو از توی جعبه گوشیاش حذف کرد با هدف همین کمک به محیط زیست و این داستان ها.
خب میخوای بریم سراغ گوشی هایی که معرفی شد؟ فکر کنم الان همه منتظرن که جزئیات این گوشی ها و چیزهای جدیدی که بهش اضافه میشه رو بدونن. از سری جدید گلکسی S22 چه خبر؟
امسال هم مثل پارسال این خانواده سه تا عضو داره: گلکسی S22، S22 پلاس و S22 اولترا. گلکسی S22 طبیعتاً کوچکترین عضو این خانواده است، که به یک نمایشگر 6.1 اینچی داینامیک آمولد 2X مجهز شده و 8 گیگابایت رم داره، 128 یا 256 گیگابایت حافظه داخلی داره. البته مثل نسل قبلی از کارت حافظه پشتیبانی نمی کنه. دوربین های پشتیش سگانه است. دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی، یه دوربین 12 مگاپیکسلی فوق عریض داره و یه دوربین 10 مگاپیکسلی تلفوتو که حالا برای عکاسی زوم مورد استفاده قرار میگیره. نکته قابل توجه این گوشی ظرفیت باتریشه، که حس میکنم در مقایسه با نسل قبلی کمتر شده، 3700 میلی آمپر ساعت شده. باید ببینیم که چه تأثیری تو عمل کرده این گوشی خواهد گذاشت، این ظرفیت باتری نسبتاً کم طبیعتاً، ولی خب ابعاد جمع و جوری هم داره دیگه. یعنی واسه کسایی که طرفدار گوشی های جمع و جور و کامپکت باشن این گوشی میتونه خیلی انتخاب مناسبی باشه. قیمتش هم از $800 شروع میشه، حالا نسخه بالاترش احتمالاً یه 50 یا 100 دلاری باید گرونتر باشه. سخت افزار این گوشی مثل دوتا گوشی دیگه، یعنی S22 پلاس و S22 اولترا، دو مدله، یعنی نسخه که توی بازار چین و آمریکا عرضه میشه با اسنپدراگون 8 نسل 1 هست که پرچم‌دار کوالکام به حساب میاد، نسخه که تو بازار جهانی و ایران عرضه میشه اگزینوس 2200 هست که حالا امسال استثنا نمیتونیم بگیم که این یک نقطه ضعفه، چون که خبرهای زیادی در مورد این پردازنده هست و حتی گفته میشه که توی یه بخشی مثل عملکرد گرافیکی عملکرد بهتری از نسخه اسنپ دراگون داره. حالا انتظار داشتیم که تو کنفرانس آمپکت این هفته سامسونگ خیلی بیشتر در مورد این پردازنده صحبت کنه، اما حتی اصلا میشه گفت هیچ اسمی ازش نبرد، فقط اعلام کرد که این گوشی‌ها به پردازنده 4 نانومتری پیشرفته مجهز شدن که این خیلی عجیب بود. میدونید حداقل انتظار داشتیم بگه آقا یا اگزینوس یا اسنپ دراگون، اصلا این اگزینوسی که اینقدر ترکونده چه چیپستیه، ولی خیلی سطحی از این قضیه رد شدن. یه جورایی من حس میکنم شاید دلیلش اینه که هنوز این پردازنده آماده بهره برداری نیست، وگرنه هیچ توجیه دیگه ای نمیتونست داشته باشه این قضیه. حالا از این قضیه بگذاریم بریم سراغ دوتا گوشی دیگه سامسونگ.
سیمین فکر کنم این نسخه پلاسش فقط به نسبت نسخه معمولیش یعنی گلکسی S22 فقط یکم ابعادش بزرگتره و ظرفیت باتریش هم یکم بیشتره، نه؟
دقیقاً همینطوره و البته قیمتش هم گرون‌تره. همونطور که گفتی یکم بزرگتره، یعنی نمایشگر 6.6 اینچی داره، دقیقا همون مشخصات، همون سخت افزار، باتریش هم یه 800 میلیامپر ساعتی بیشتره، 4500 میلیامپر ساعتی شده و طبیعتا به واسطه همین مشخصات بهتر قیمتش هم $200 بالاتره، یعنی تو نسخه پایه $900 هستش.
خب یه مدل دیگه هم بود که رونمایی شد و اونم نسخه اولترا سری گلکسی S22 بود، اون شرایطش چی جوریه؟
امیر نسخه اولترا کلن انگار که از یک خانواده دیگه وارد سری S شده، یعنی هر چقدر که S22 و S22 پلاس به هم دیگه شبیهن، S22 اولترا اصلا شبیهشون نیست و من خودم حسی که گرفتم انگار که عضوی از خانواده نوت بوده که اومده وارد خانواده S شده و حتی میشه گفت دقیقا هم همینطور هستش، چرا که این گوشی برای اولین بار تو خانواده گلکسی S یه قلمی داره که بیلت اینه، یعنی داخل گوشی جا میگیره و این دقیقا همون چیزی بود که تا 2 پیش اگر بخوایم به تاریخ میلادی بگیم تو گوشی های سری نوت میدیدیم و سری نوت 20 و تمام اعضای قبلی اون از همچین قابلیتی بهره میبردن. اما خب همونطور که یادتون هست پارسال سامسونگ سری نوت رو معرفی نکرد و حرف و حدیث زیاد بود که قرار کلن این سری تعطیل بشه و در نهایت هم همین اتفاق افتاد و سامسونگ خودش تلویحاً اعلام کرد که دیگه نمیخواد سری نوت رو رونمایی کنه. حالا S22 اولترا یه جورایی جانشین S21 اولترا و جانشین خانواده نوت شده و جدا از این که یک پرچم‌دار تمام عیار و همه مشخصاتش در بالاترین سطح ارائه شده، از قلم اسپن هم پشتیبانی میکنه و این قلم داخل خود گوشی جای میگیره. از نظر مشخصات سخت افزاری پردازندش همونه، یعنی اگزینوس 2200، نمایشگر 6.8 اینچی داینامیک آمولد که 120 هرتز است و نرخ نوسازیش از 1 تا 120 هرتز قابل تنظیمه. سامسونگ S22 اولترا رو با 8 تا 12 گیگابایت رم راهی بازار میکنه و حتی حافظه داخلیش تو یک نسخه 1 ترابایت هم هست، اما کماکان از کارت حافظه پشتیبانی نمیکنه. تو بخش دوربین ها هم این گوشی یه تفاوتی با دوتا گوشی دیگه داره، یعنی دوربین اصلیش 108 مگاپیکسلیه، یه دوربین 12 مگاپیکسلی فوق عریض داره و دوتا دوربین 10 مگاپیکسلی تلفوتو که برای عکاسی زوم اینا مورد استفاده قرار میگیرن، تا 10x زوم اپتیکال دارن اما میتونه تا 100x به صورت دیجیتالی عکاسی کنه، یعنی احتمالاً یه گزینه خیلی جذاب برای کسی باشه که عاشق عکاسی از ماه یا از فاصله خیلی دور باشن. در نهایت دوربین سلفی این گوشی هم 40 مگاپیکسلیه برخلاف دوتا گوشی دیگه که 10 مگاپیکسلی بودن. باتریش هم 5000 میلیامپر ساعتی و از دوتا گوشی دیگه طبیعتاً باتری بزرگتری داره. حالا همه اینها رو که کنار بذاریم قیمتش هم به همین ترتیب از دوتا گوشی دیگه بالاتره و تو نسخه پایه با قیمت $1200 عرضه میشه. که طبیعتاً اگه بخواید رم و حافظه بیشتری داشته باشید باید پول بیشتری پرداخت کنید. امسال سامسونگ هر چقدر که در مورد سخت افزار این گوشی‌ها توضیح نداد، رو دوربین‌های سری S22 خیلی مانور داد، مخصوصاً همین S22 اولترا که حالا حالت‌های عکاسی و فیلمبرداری جدید و حرفه‌ای رو بهش اضافه کرده. اما نکته دیگه‌ای که خیلی واسه خود من جالب بود این بود که کلاً بخش خنک کننده گوشی‌ها باز طراحی شده، یعنی یکی از مشکلاتی که ما همیشه با گوشی‌های سری S21 مخصوصاً اولترا داشتیم این بود که بیش از اندازه داغ می‌کرد. حالا این نشون میداد که عملکرد سیستم خنک کنندهش خیلی جالب نیستش، اونم تو شرایطی که نسخه های اسنپ‌دراگون این مشکل رو نداشتن. امسال سامسونگ یه بخشی از مراسم رو به این موضوع اختصاص داد و گفتش که کلن تکنولوژی سیستم خنک کننده و ساختار اون رو تغییر داده و عملکرد خیلی بهتری قرار داشته باشه. حالا امیدواریم که همچین اتفاقی در عمل افتاده باشه و اگر شانس این رو داشتیم که گوشی رو بررسی کنیم ببینیم که تا چه حد این سیستم جدید موثر واقع شده.
دمت گرم سیمین بابت این اطلاعاتی که بهمون دادی، واقعا ممنونم، خیلی کامل و جامع بود. اما هنوز تبلت‌های پرچم‌دار سامسونگ هم مونده که باید زحمتش رو بکشی و یه توضیحاتی راجبشون بدی که بفهمیم چی به چیه قضیه.
خواهش میکنم. ببین تبلت هاش هم دقیقا مثل خانواده گوشی های S22 سه تا عضو دارن، یعنی نسخه استاندارد، پلاس و اولترا. حالا نسل جدید گلکسی تب S8 هستن، گلکسی تب S8، S8 پلاس و اولترا. دیگه الان دیگه خودتون میدونید دیگه، نسخه ای که هیچ پلاس و اولترایی نداره پایه ترین مدل هستش. خوشبختانه از نظر سخت افزاری شبیه به هم هستن، تفاوتاشون در اندازه نمایشگر و تکنولوژی نمایشگر و این صحبت های سامسونگ برخلاف گوشی ها خیلی رک اومد گفتش که این تبلت ها با چیپست اسنپ‌دراگون 8 نسل 1 کوالکام راهی بازار میشن، یعنی خیالتون راحته که از نظر سخت افزاری در بالاترین سطح هستن، حداقل برای تبلت های اندرویدی، چون اگر بخوایم با آیپد های اپل مقایسهشون کنیم طبیعتا کم میارن. حالا نسخه پایه یعنی گلکسی تب S8 یه نمایشگر 11 اینچی LTPS TFT داره که 120 هرتز، نسخه 5G داره، نسخه وایفای داره، پردازندش هم که گفتیم و باتری 8000 میلی آمپر ساعتی داره، با شارژر 45 واتی که درون جعبش نیست راهی بازار میشه. و نکته مهمی هم که واسه هر ستاشون هست اینه که هر ستاشون یک قلمی دارن که پشت تبلت قرار میگیره و با خودش عرضه میشه، نیاز نیست که جداگانه خریداری بشه. قیمت این تبلت یعنی گلکسی تب S8 700 دلاره. نسخه پلاس هم خیلی تفاوتی با نسخه استاندارد نداره، فقط نمایشگرش یه تفاوت اساسی داره که 12.14 اینچی و سوپر آمولد هستش که اون هم 120 هرتز و تو دو نسخه 5G و وایفای راهی بازار میشه. دوربین سلفی این تبلت 12 مگاپیکسلیه و دوربین هایی که تو قاب پشتیش قرار گرفته 13 و 6 مگاپیکسلی که حالا عریض و فوق عریض هستن. باتری این تبلت هم 10090 میلی آمپر ساعته. قیمت پایش هم 900 دلاره که حالا نسخه بالاترش 100% گرونتره. و یه نکته ای هم من همینجا بگم که هر سه تا تبلت های سامسونگ از کارت حافظه پشتیبانی میکنن و تا 1 ترابایت حافظه شون قابل افزایشه. در نهایت میرسیم به آخرین تبلت سامسونگ که گلکسی تب S8 اولترا هست، از یه نمایشگر 14.6 اینچی سوپر آمولد بهره میبره که خیلی نمایشگر بزرگیه و حتی اگر یک کیبورد بهش اضافه کنید مثل یه لپتاپ قابل استفاده هست. این تبلت هم دو تا نسخه وایفای و 5G داره، پردازندش هم که گفتیم اسنپ‌دراگون 8 نسل 1، تو چند تا نسخه با 8 تا 16 گیگابایت رم و 128 تا 512 گیگابایت حافظه داخلی راهی بازار میشن. دوربیناش هم مثل دوربین های نسخه پلاس 13 و 6 مگاپیکسلیه، اما خب دوربین های سلفیش دوتاییه که تو اون ناچ زشت بالای نمایشگر قرار گرفتن که هر دوتاش 12 مگاپیکسلیه. در نهایت باتری این دستگاه هم 11200 میلی آمپر ساعته که خب برای این تبلت به این بزرگی با این ابعاد یه عدد منطقی به نظر میاد. این تبلت هم که پرچم‌دارترین عضو خانواده گلکسی تب S8 به حساب میاد با قیمت 1100 دلار راهی بازار آمریکا میشه. حالا تو بازارهای دیگه یکم شاید قیمتش فرق داشته باشه.
خب مرسی سیمین، دمت گرم بابت تمام این اطلاعاتی که دادی و وقتی که گذاشتی. حالا چون شما دیگه توی این بخش به اندازه کافی زحمت کشیدی و خسته شدی تقریبا، بخش خبرهای این هفته رو سینا گردن میگیره.
باشه بچه‌ها، خسته نباشید. دیگه وقتشه بریم سراغ واقعا خبرهای جذاب هفته پیش. البته خیلی خبرها بیشتر از اینکه جذاب باشن جنجالی بودن این هفته. اول از همه که یه خبر بزرگ داشتیم، انویدیا بالاخره تصمیم گرفت که از خیر خرید کمپانی آرم بگذره و این قرارداد رو کلا فسخ کنه. حالا در پی همین خبر هم یه سری شایعاتی داشتیم از اینکه مایکروسافت هم ممکنه سر خرید کمپانی اکتیویژن بلیزارد به مشکل بخوره و حتی ممکنه اون هم بیخیال خرید این شرکت بازیسازی بشه. ولی خب از طرف دیگه یه سری خبر هم داشتیم از اینکه مایکروسافت داره برنامه‌ریزی میکنه که شرکت امنیتی ماندیانت رو بخره. در هر صورت دنیای عجیبی شده این بخر و معلوم نیست آخرش چیه، ولی خب اهداف بزرگی پشتشونه که یه سریش رو توی اپیزود قبلی راجبش صحبت کرده بودیم. وسط همه این بخر و آمارهایی که از آخرین فصل سال گذشته میلادی منتشر شد، آمارهای اقتصادی، هممون انتظار داشتیم که یکی از پرفروش‌ترین کنسول‌های بازی مال سونی باشه یا حالا یه خبرهایی از حرکت‌های عجیب مایکروسافت بشنویم. ولی در این حال کنسولی که سریعتر از همه تونست به 100 میلیون نسخه فروش دست پیدا کنه کنسول نینتندو بود که نسخه سویچش موفق شد این رکورد رو به ثبت برسونه و همه رو سورپرایز کنه به نوعی. یکی دیگه از خبرهای بازی که خیلی برای همه سورپرایز کننده بود این بود که GTA سگانه‌ای که ازش اومده بود و به قول خودشون حالا حداقل ریمستر سه تا از بازی‌های معروف GTA بود، خیلی با اقبال خوبی مواجه شده از طرف کاربرها و آمارهایی که شرکت تیک تو و راکستار منتشر کردن نشون میده که فروش خیلی خوبی داشته، برخلاف اون چیزی که دیدیم خیلی کیفیت پایینی داشت و انتقادات زیادی هم بهشون شده بود. یکی دیگه از بازی‌های جدیدی هم که هفته اخیر منتشر شد و خیلی خیلی استقبال خوبی ازش توی استیم حداقل شد، بازی داینگ لایت بود که اون هم میتونید آمارهاش رو توی سایت مطالعه کنید. اما خب همه خبرهای بازی این هفته خوشحال کننده و هیجان انگیز نبود، چون که طرفدارهای سری بتلفیلد واقعا دیگه از دست دو سه دنده‌های این بازی به سطوح اومدن و بیش از 85,000 نفرشون رفتن توماری امضا کردن که از EA و حالا کلا شرکت‌های درگیر توسعه و انتشار این بازی درخواست کردن که پولشون رو بهشون پس بده، چون از وضعیتی که این بازی داره در حال حاضر راضی نیستن و این اعتراض‌ها به بتلفیلد داره به جاهای باریکی کشیده میشه که باید ببینیم در نهایت تکلیفش چی میشه این بازی. تریلرهای جدیدی هم از بازی‌ها این هفته منتشر شد که یکی از قابل توجه‌تریناشون انتشار تریلر گیم پلی بازی هورایزن فوربیدن وست بود که روی کنسول PS4 اجرا شده بود و حالا کیفیت این بازی روی کنسول نسل قبلی در نوع خودش قابل توجه بود. میون سیل خبرهایی که این هفته از کنفرانس سامسونگ و گوشی‌های جدید این شرکت داشتیم، دو تا گوشی دیگه هم بودن که خیلی زیر رادار گذر کردن و کمتر بهشون پرداخته شد. یکی گوشی موتو جی استایلوس موتورولا بود که یکی از معدود گوشی‌هایی که غیر از گوشی‌های سامسونگ داره با قلم عرضه میشه، و از اون طرف هم آنر اومد گوشی 60 SE خودش رو رونمایی کرد که در نوع خودش اونم گوشی خوبیه، حالا برخلاف گوشی‌های هواوی که به خاطر تحریم‌های آمریکا نمیتونن از اکثر قابلیت‌های اندروید و به خصوص گوگل استفاده کنن، گوشی‌های آنر این قابلیت‌ها رو در اختیار دارن و به خاطر همین من فکر می‌کنم که لازمه توجه بیشتری بهشون بشه. در ادامه خبرهای جنجالی این هفته، یک موضوعی که از هفته پیش راجبش صحبت کرده بودیم دوباره داغ شد و اون هم درگیری‌های اسپاتیفای با کاربرها و بعضی از آهنگسازها بود. همونطور که هفته پیش راجبش صحبت کردیم، اسپاتیفای به خاطر یکی از قسمت‌های پادکست جو روگن که حالا اطلاعات جنجالی راجع به واکسن‌های ویروس کرونا توش منتشر شده بود، خیلی مورد انتقاد قرار گرفته بود و در نهایت اسپاتیفای این هفته تصمیم گرفت که زیر این فشارها کوتاه بیاد و چند تا از قسمت‌های پادکست جو روگن رو حذف کنه. اما خب ظاهراً منتقدین به این راحتی‌ها کوتاه نمیان و یکی از اصلی ترین کسایی که باعث شروع این جنجال بود، یعنی نیل یانگ، حتی پا رو فراتر گذاشته و از کارمندهای اسپاتیفای درخواست کرده که این شرکت رو ترک کنن. من فکر میکنم که یه ذره زیاده روی داره میشه توی این قضیه، ولی خب این قضیه همچنان ادامه داره و باید ببینیم در نهایت به کجا ختم میشه. تو دنیای سخت افزار این هفته بیشتر از همه معرفی مانیتورهای جدید رو داشتیم که دل از همه بیشتر محصول معرفی کرد و سه تا مانیتور جدید رو رونمایی کرد. در کنار دل شرکت بنکیو هم یک مانیتور گیمینگ داشت و بالاخره قیمت مادربورد نسل جدید MSI که با سوکت Z690 هست و از نسخه گادلایکش منتشر شد که این قیمت خیلی سرسام‌آور بود و قیمتش حدود $2,099 بود که واقعا خیلی زیاده واسه یه مادربورد. اگه فکر کردید اخبار جنجالی این هفته تا الان تموم شده و دیگه خبری ازش نیست، اشتباه دارید میکنید، چون این هفته فیسبوک خیلی جنجال به پا کرده بود تو اتحادیه اروپا. همونطور که احتمالاً در جریان هستید، اتحادیه اروپا یه سری قوانینی داره که از اطلاعات کاربران تو فضای مجازی حمایت میکنه و از اونجایی که فیسبوک خیلی توی این حریم خصوصی و اطلاعات کاربران سابقه خرابی داره، اتحادیه اروپا زیاد ازش دل خوشی نداره. اخیراً یه سری اخباری منتشر شده بود از اینکه فیسبوک اطلاعات کاربران اروپایی رو به سرورهای آمریکاش انتقال میده و از اونجا برای تبلیغات ازشون بهره برداری میکنه و اتحادیه اروپا این موضوع رو خیلی دقیق شده بود روش و قوانینی وضع کرد که فیسبوک مدت محدودی فرصت داده بود تا این اطلاعات رو برگردونه به توی خود قاره اروپا و از اونجا ازشون استفاده کنه و حالا یه سری محدودیتایی هم روش گذاشته بود و این موضوع به مذاق فیسبوک زیاد خوش نیومده بود و حتی تهدید کرده بود که خود شرکت فیسبوک، یعنی اون شرکت مادرشون متا، تمام خدماتش مثل واتساپ و اینستاگرام و فیسبوک رو همه رو از این قاره خارج میکنه. ولی خب اتحادیه اروپا به این راحتی‌ها کنار قرار نیست بیاد با این قضیه و تلویحاً گفته بود بهتر شما برید شرتون کم. در کنار همه خبرهای جذاب و هیجان انگیزی که این هفته داشتیم تو دنیای تکنولوژی، یه سری مقالات مفیدی بچه‌ها زحمت کشیده بودن و منتشر کردن توی وبسایت که از جمله پربازخوردترینشون میتونیم به مقاله هایی در مورد اینکه آیا کامپیوترتون چقدر باید روشن باشه یا کیا بهتر خاموشش کنیم اشاره کنیم و یکی دیگه اش اینکه آیا گوشیمون رو شبا باید شارژ بکنیم یا نه و در نهایت یکی دیگه که چه وقتایی اصلا گوشیمون رو تا چه درصدی شارژ کنیم و اینها بودش. پیشنهاد میکنم که حتما این مطالب رو مطالعه کنید، چون که کاربرهای مختلفی اومده بودن و نظرهای متفاوتی داشتن از باورهایی که تا حالا راجع به مواردی که توی این مقالات ذکر شده بود و الان فهمیدن که کاملا داشتن اشتباه میکردن گفته بودن. حتما مطالعهش کنید و نظرتون رو هم دربارش بنویسید. امیدوارم که حالا هفته پیش رو خبرهای جذابتری داشته باشه و دنیای تکنولوژی با هیجان بیشتری پیش بره. متشکرم که این هفته هم سخت افزارکست رو تا آخر گوش دادید و همراه ما بودید. مثل همیشه مشروح همه خبرها و موضوعاتی که دربارش توی این پادکست صحبت کردیم رو میتونید داخل سایت مطالعه کنید. اگر از محتواهایی که توی این پادکست شنیدید خوشتون اومده، حتما نظرتون دربارش رو برای ما توی شبکه‌های اجتماعی یا جاهایی که پادکست رو میشنوید در میون بذارید. خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو با دوستانتون و کسایی که علاقه‌مند به این حوزه هستند به اشتراک بگذارید. امیدوارم که هفته خوبی پیش رو داشته باشید و تا سخت افزارکست بعدی، خداحافظ. We'll be right back.